صدای پای شب،
صدای پای شب.
برنامه‌ای از گروه فرهنگ و ادب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به صدای پای امشب. بسیار مفتخریم که با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. ما رو همراهی کنید. در برنامه امشب صدای پای شب میخواییم در موضوع شادی ادبیات رو بکاویم و بررسی کنیم. شعر معاصر، ادبیات داستانی، ادبیات کلاسیک و کتاب. میخواییم ببینیم که در دوره‌های مختلف ادبیاتمون شاعران و نویسندگان چگونه مفهوم شادی رو در آثار هنری، آثار ادبیشون نشان میدادن. ما امشب میخواییم درباره شادی صحبت بکنیم. با بخش نخست برنامه ما رو همراهی کنید.
لحظه شعر گفتن چگونه است؟
مثل لبخند گلها، حس گل در شکفتن چگونه است؟
مثل غم،
مثل شادی،
ساده و سربزیر و نجیب،
مثل از شاخ افتادن سیب.
گفت دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی. بخش شعر معاصر و همراهی دوست عزیزم جناب آقای هادی حسینی نژاد، شاعر و روزنامه‌نگار، که امشب هم با او هم کلام میشیم تا درباره شعر معاصر بیشتر بشنویم. هادی جان سلام، شبت بخیر.
سلام سید جان، شب شما هم بخیر و همطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت من هست.
خیلی متشکرم. امروز داشتم به این فکر میکردم که شاعرای معاصر ما در قیاس با شاعران مثلا 300-400 سال پیش به قبل خیلی غمگین ترن.
بله.
و هر وقت هم که از شادی میخوان حرف بزنن بالاخره یه جوری به غم وصلش میکنن. یه جایی فکر کنم منزوی میگه با من از شادی حرف نزنید.
بله.
و خیلی از شاعرهای دیگه، حالا در شعر اخوان هست، در شعر
یا منزوی میگه مرا ندیده بگیرید و
بگذارید
که جز ملال نصیبی نمیبرید از من.
چی علتش؟
عرض کنم که موضوع برنامه امشبمون که شادی باشه موضوعی است که اساساً به عنوان یک عنصر در شعر معاصر چندان انعکاسی نداره، همونطور که شما بهش اشاره کردید به درستی، یا اگر هست به هیچ عنوان عنصر کلیدی و اساسی نیست. اگر اتفاق هم افتاده در حالا شعری یا در یک دوره‌ای در آثار یک شاعری، خیلی مقطعی و زودگذر بوده. اما اینکه چرا این گونه بوده، من یه مقدار میخوام برگردم عقب‌تر. توی یکی دیگه از قسمت‌های صدای پای شب هم به این مسئله برخوردیم. حالا خاطرم نیست موضوع چی بود، ولی اونجا هم اشاره کردم که شعر بعد از اون، حالا اون دوران خیلی اسطوره‌ای و خیلی قدیمی و باستانیش که اساساً قالبی بوده برای طرب، قالبی بوده برای انتقال احساسات عاطفی و اساساً پیوندهای زیادی داشته با شادی، از یک جای به بعد عملاً در واقع میزبان اندیشه میشه، میزبان فلسفه میشه و مسائل اجتماعی رو به خودش میپذیره و دیگه از اون حالت منفعل خودش خارج میشه. در هر ملتی و در هر تاریخ و فرهنگی این اتفاق رخ داده، حالا یکی زودتر یکی دیرتر، اما حالا ما که مسئلمون شعر معاصر هست و اگر باز رجوع بکنیم به اون اتفاق تاریخی، یعنی انقلاب مشروطه یا چند سال قبل از انقلاب مشروطه که مبارزاتی آغاز شده در حوزه‌های مختلف تا اون لحظه صدور فرمان، اساساً شعر تبدیل شده به یک کنش اجتماعی و بحث شعر متعهد پیش اومده که حالا بهش اشاره خواهم کرد. منطقه اساساً خود شعر به عنوان یک زایش ذهنی محصول درد و دغدغه است.
بله.
اندیشیدن اساساً مسئله دردناکیه. بله. شما خود فعل اندیشه کردن رو نمیتونید بدون دغدغه و درد و رنج تصور بکنید. در شعر هم همین اتفاق میفته. و موضوع بعدی که در رابطه با شعر باید بهش اشاره کرد این هستش که شعر معمولا در یک آن شاعرانه اتفاق میفته یا متولد میشه، اون ریشه و بنمایه اصلیش. ما در آرم همین بخش شعر معاصر هم داریم لحظه شعر گفتن چگونه است، مثل غم مثل شادی. این لحظه و این آنه بسیار ناخودآگاه میتونم بگم اتفاق میفته و برخلاف مثلا داستان نویسی که شما با یه ایده اولیه‌ای کارت رو شروع میکنی و
فرایندی
داره، خود داستان شما رو پیش میبره، شخصیت ها شما رو با شما در واقع وارد تعامل میشن با شما نویسنده، ولی در شعر این گونه نیست و بنابراین شعر خیلی صداقت محورتره، یا اینطور بگم که شاعر در شعر خودش بسیار به خودش شبیهه و نمیتونه نقش بازی بکنه، نمیتونه بیاد مثلا میگه که آقا من این شعر گفتم، منتها مثلا در رابطه با یک مثلا موضوعی گفتم که حالا من ازش بیرونم.
حتی داریم از این شعرها.
بله. ولی شعرهای نبودن که بیان جزء تاریخ مثلا شعر معاصر قرار بگیرن.
میگه دیگه، فکر کنم شاملو میگه شعری که زندگی است.
بله بله بله، حالا به این هم اشاره خواهم کرد و به همین دلیل شعر خیلی محل قضاوته. شما میتونی داستانی بنویسی که مثلا بیای بگی اوکی این داستان مثلا دقیقا دغدغه روز جامعه نبوده.
بله.
ولی کسی نمیتونه بگه چرا نبوده، چرا مثلا الان که دغدغه مردم مثلا فلانه فلانه فلانه، شما رفتی مثلا یه رمانی نوشتی مربوط به مثلا 100 سال پیش بوده، رمان تاریخی نوشتی، ولی شما نمیتونی در شعر بی تفاوت باشی از در شعر معاصر، نمیتونی از اون اتمسفری که داری در زندگی میکنی، اون حوادثی که داره پیرامونت شکل میگیره بی توجه باشی بهش. به تعبیر دیگر شاعر بیش از همه فرزند زمانه خیشه، شاید بیشتر از سایر هنرمندان شاعر بسیار نسبت داره با زمانه خودش و با پیرامون خودش.
الان یه مصرعی از شهید بلخی، شاعری که تقریبا هم دوره رودکی دیگه، پیش از رودکیه، که جایی میگه خردمندی نیابی شادمانه، وقتی که از خرد و اندیشیدنی که تو ازش صحبت کردی میگه تو هیچ خردمندی رو، هیچ آدم اندیشمندی رو، کسی که تفکر میکنه در آن واحد، هیچ وقت این آدم شاد نیست. اینجا فکر میکنم اون شادی که شاید اون حکمت شادانه، اون شادی درونی که در معنای فلسفی و عرفانی خودش وجود داره متجلی میشه که تو شعر مولانا فراوونه.
درسته، دقیقا همینطور. ببینید راجب ادبیات متحد هم بحث همینه. ژان پل سارتر وقتی که بحث ادبیات محض رو در مقابل ادبیات متحد یا هنر برای هنر یا در واقع هنر به عنوان کنش اجتماعی، این بحث ها وقتی مطرح میشه دقیقا همین مسئله است و نمیشه شعر رو فارغ از حالا اندیشیدن دونست، فارغ از فضا اجتماعی دونست. و اساسا به این دلیل که انسان در عصر معاصر، در عصر مدرنیته، در مدنیت مدرن دوچار در واقع مسائل مختلفیه، هم از مسائل اجتماعی، مسائل معیشتی، مسائل سیاسی. بنابراین شاعر هم در هیچ دوره‌ای نمیتونه فارغ از اینها باشه.
اگه حضور ذهن داری حتما که یکی از نقدهایی که به سهراب سپهری میشد همین بود که خیلی ها براهنی بود، شانده بود، خیلی ها بهش نقد میکردن که جهان این همه اتفاق داره میفته، میگه که آب را گل نکنید.
البته خود سهراب هم این در واقع باستاب های اجتماعی و سیاسی رو فراوان داره در
کارهاش. میدیدم سیاست میبرد و چه خاطی میدید
یه مقداری در حقش چاف شده. ولی این نقد بهش وارد بوده در مقاطعی از زمان حداقل.
البته من خودم شخصا اون شعر محض رو خیلی دوست دارم، یعنی اون شعر محضی که یه بیان هنری و یک فرم هنری بسیار زیبا، لذت بخشه و همون اون به نظر من یه شادی و بهجت ویژه‌ای رو برای خوانندش ایجاد میکنه. اون جاهایی که حالا اون بحث ادبیات متعهدی که سارت مطرح میکنه، فکر میکنم دکتر مصطفی رحیمی تو ایران ترجمهش کرد ادبیات چیست. پیش از اون اگر حالا مرور کنیم میبینیم به تولستوی میرسیم، اون نگاهی که تولستوی به ادبیات داره، اون نگاه خیلی الوهی که به ادبیات میکنه و ادبیات رو در یک مرتبه بالایی از اندیشه قرار میده. خب نمونه هم داریم امشب.
آره من در ادامه صحبتام میخوام وارد نمونه ها هم بشم. در شعر معاصر نهاشادترین شاعر شاید مهدی اخوان ثالث باشه که به وضوح هم اذعان داره به این مسئله. نمادها و سمبول هایی که در شعرش استفاده میکنه اساسا ماهیتشون غم و اندوه. حتی زیست شخصی این شاعر بزرگ هم جدا از این مسئله نیست. اگر دوستان بشناسن
برای همین خیلی صادقه دیگه تو
دقیقاً
شعرش.
دقیقاً همینطوره. اما یه موضوع خیلی جالبی که در شعر اخوان میدونید که اخوان در واقع شاید بشه گفت آخرین میراثدار در واقع شعر خراسانی بود باشه در عصر معاصر ما و تسلط خیلی بالایی هم داشت در اون سبک شعر، زبانش و ادبیاتش.
خودش یه جمله معروفی داره، میگه من یه جاده ای از یوش کشیدم به خراسان، حالا یا بالعکس.
عرضم بزرگتون منتها جالب اینجاست که در شعر خراسانی مثلا، در سبک خراسانی شاعران بسیار مثلا توجه داشتن به طبیعت، تازگی، به بهار، به امید و فرح بخشی طبیعت. اما جالب اینجاست که اخوان از ادبیات، از طبیعت هم که صحبت میکنه منظور نظرش غم و اندوهه. این نگاهش به طبیعت، نگاهی که به پاییز داره، نگاهی که به زمستان داره، انگار که حتی تو این مورد این ساختار شکنی بزرگی که انجام داده رفته اون نیمه خالی لیوان رو دیده. مثلا شعری داره خطاب به پاییز: پاییز جان چه شوم چه وحشتناک، هانک بران چنار جوانانک، خالی فتاد لانه آن لک لک او رفت و رفت، قلقل قلیانش پوشیده پاک پیکر عریانش، سرزی سپهر کردن غمگینش، تنبا وقار شستن شیرینش. پاییز جان چه شوم چه وحشتناک رفتند مرغکان طلایی بال. کاملا مشخص روکردش و نگاهش. خب این رو اشعار اخوان رو حالا اون بود تاریخیش رو هم در نظر بگیریم، پیوست های اجتماعی و سیاسی که داره بعد از سال 32 و کودتا، کاملا اینها قابل توجیه و قابل تعبیره و این نگاه غمگنانه در شعرش موجود.
من فکر میکنم که اخوان میخوام این غم رو در ذات و نهاد بشر و حتی جهان میبینه. میخوام مثال بزنم از شعر بسیار بسیار زیبای کتیبش که اون آدمهای مفلوکی رو که تصویر میکنه، اینجا پا در زنجیرن، دور هم جمع شدن، هیچ کی حال نداره حرکتی بکنه، جهان ستم و همه چی داره بهشون فشار میاره و حالا باید برن اون تخت سنگ رو برگردونن و اون رازی که روی این تخت سنگ هست.
اصلا سعید جان، انسان اصلا به محض تولد دوچار خسران میشه دیگه. نل انسان لفی خوش. ما مدام در حال از دست دادنیم، از دست دادن عمر، از دست دادن سلامتی، از دست دادن و درگیری با اون دغدغه ها، با اون فلسفه های در واقع طاقت فرسا، هستی، آینده، نمیدونم رستگاری، جاودانگی، دلمشغله ها و ناراحتی های از این دست. بنابراین از منظر فلسفیش هم نگاه بکنید، این وجود این غم حالا به شکل امروزیش کاملا توجیه پذیره در شعر ماست. ولی موضوع بعدی که میخوایم بهش اشاره بکنیم راجع به ادبیات متحد، ببینید ما یه علاقلنگی داریم در شعر، یه علاقلنگ، این تعبیر منه، که اون وسط علاقلنگ اگر شعر قرار است حادث بشه، این ور اون ورش شعاره. شعار نه به معنی شعار سیاسی، ناشعر، منظورم ناشعر. از هر سوی این علاقلنگ در واقع سقوط بکنی از شعر خارج میشه، این واقعیته. ما اگر میگیم شعر متحد، این که شعر رو ببریم در واقع هزار توهای سیاست و اون روکردهای حزبی و اینها، کاملا دچار افت میشه شعر و بجز اون کارکرد تاریخیش و ژورنالیستیش از ارزش ادبی خالی میشه.
حالا باز حرف اخوان که شده بود، جمله اخوان رو اگر اشتباه نکنم در مقدمه فکر میکنم از این اوستاشه یا یکی دیگر از مجموعه هاشه، مقدمه مؤخره هایی داشت، یه برداشت و تلقی اخوان از شعر داره که بسیار مقام شعر رو بالا میبره و از این حتی غم و شادی عادی بشری هم اون رو فراتر میبره. میگه شعر به مقام شعور نبوت میرسه. این جمله که اخوان درباره شعر مطرح میکنه و این برداشت خیلی برداشت عظیمیه و یه جایی حتی مهلکه. بله. که یعنی اون صفت پیامبرگونه رو برای شاعر در نظر میگیره و اینو به شعور نبوت نسبت میده.
درست.
و این من فکر میکنم دیگه همون بیتی که سعدی داره میگه غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد.
بله.
اخوان هم دقیقا همین رو مطرح، واقعا اون غم و شادی عادی. بله. برای اخوان مطرح
مترادف بودن وحی و الهام توی این مسئله کاملا روشنه دیگه. شعر هم الهام. بله. از الهام نشأت میگیره، خیلی شبیه میتونه بشه.
درست.
در واقع وحی. اما چند تا نمونه دیگه بگم تو این وقتی که باقی.
بله بله.
مونده
فکر کنم 2-3 دقیقه وقت داریم.
من صرفاً پس فکر میکنم به ذکر نام چند شاعر و حالا یکی دو مورد چند بند از شعرهاشون کفایت بکنم. خب فروغ فرخزاد اگر کارنامه ادبیش رو، کارنامه هنریش رو بررسی بکنیم، کاملاً سیطره غم و اندوه رو در آثارش میبینیم. حتی در اسم مجموعه شعرهاش هم میتونیم این وضعیت رو ببینیم: دیوار، اسیر، عصیان، تولد دیگر و ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد. کاملا سیطره داره این غم، که حالا یه بخشش اجتماعیه، یه بخشش در واقع اون موقعیت جایگاه زن در جامعه خودش و مسائل مختلفی که در شعرهاش کاملا انعکاس داره. و حالا من دیگه نمونه نمیارم چون نمونه خیلی زیاده، تو این فرصت کم نمیتونم بهش اشاره بکنم. ما حتی شاعری مثل فریدون مشیری که بیشتر شبیه شاعران کلاسیک، روحیاتش آدم لطیفیه، طبعش طبع در واقع روانیه،
رومانتیکه،
او هم یک جاهای کاملا فاصله گذاری میکنه بین شادی رو توصیه میکنه، نصیحت میکنه، وصیت میکنه به مخاطب خودش که آقا زندگی مثلا ارزشه،
ولی میگه انسان دوباره به غار کوچ
کرد. باز خودش میبینه انگار که میخواد بگه آقا از ما گذشته ها، ولی خب شما مثلا برو این کار رو انجام بده. مثلا یه کارش رو من چند سطرش رو حالا گذری بهش اشاره
بکنم. فکر میکنم باید یه شعری بخونی که حسن ختام بخشمونم بشه.
اوکی اوکی. من یه کار میخونم از سیدعلی صالحی، یه کار معروف که این حال هوا رو هم به مخاطبان القا میکنه. حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم بان شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم که نزانو یا آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم، حوالی خوابهای ما سال پربارانی بود، می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی هر از گاهی بین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم بی پرده بی پنجره بی در بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما می گذرد، باد بوی نامهای کسان من را می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نه ریرا جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام آینه، از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن.
خیلی متشکرم هادی عزیز، شعر بسیار خوبی بود. یاد دهه 70 افتادیم و اون مجموعه‌ای که با صدای زنده یاد خسرو شکیبایی هم منتشر شد. یه شعری از استاد شفیع کدکنی بود، 12 سال پیش به تعبیر امروزی خیلی وایرال شد. شعر کوتاهی بود، اون موقع البته این واژه نبود،
الان هم دوباره داره وایرال میشه.
آره این شعر خیلی شعر کوتاهی هم هست، فکر کنم سال 89 اینا بود این شعر رو گفتن، که طفلی به نام شادی دیری است گم شده است، با چشم‌های روشن براق، با گیسوی بلند به بالای آرزو، هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر، این هم نشان ما، یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. خیلی ممنونم هادی عزیز،
سلامت باشید،
شبتون بخیر باشه. من با هادی خدافظی میکنم و همراه شما خواهم بود با ادامه برنامه ی صدای پای شب.
که تموم جاده ها صدای پامو میشناسن، من که تموم کوچه ها زمزمه هامو میشناسن، من که نسیم زخم تو سایه به سایه همراهامه، من که همیشه یاد تو هم سفر لحظه هامه، این من کهنه رو بگیر جاشی من تازه بذار، ریشم و با تبر بزن دستم و تو باغچه بکار، کجایی تو بی نشان مرا بگیر از این زمان، از این غروب بی امان مرا ببر به جا بدامان، به آسمان به بی کران، به لحظه های عاشقانه ی سکوت عاشقان.
صدای وحید اختری رو شنیدید روی این ترانه‌ای که پخش شد. به بخش دوم برنامه دعوت میکنم که وارد بشیم و بشنویم.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
نمیدونم شما تا حالا به این فکر کردین داستان یا رمانی که میخونید رمان شاد یا غمگینیه. خیلی ها هستن که با خوندن یه داستان، یه رمان، دیدن یک فیلم، خوندن یک شعر ممکنه گریهشون بگیره. اینجا شاید نقیض این ماجرا و بدیل این ماجرا هم بریم سراغ طنز و بگیم با خوندن یه اثر طنز میتونیم خیلی شاد بشیم. اما من نمیدونم، فکر نکنم. حالا بریم با رامبد خاندری صحبت کنیم ببینیم که اصلا شادی توی ادبیات داستانی چجوری میشه گنجوندش، تعریفش کرد. رامبد جان سلام.
سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه.
من با این سوال میخوام شروع کنم. موسیقی هایی که میشنوی اصلا به این فکر میکنی که این موسیقی ها غمگینن یا شادن؟
یه وقتایی هست خیلی درگیر کارم، اون موقع خیلی دنبال ریتم موسیقی میرم.
ریتم پس میتونه شادی شد.
ریتم اون وقتی که خیلی توجه هم روی خود کلمات نباشه و ریتم منو همراه خودش میبره، معمولا یه حس شادی آوری داره برام. و معمولا این شکلی نیست که توی موزیک کلام شاد باشه. بله. ریتمه. حالا توی داستانم همین اتفاق میفته، خیلی وقتا این ریتمه. بله. که داره شادی.
مثلا دقیقا من اینجا بستم بیم اصلا همین آرمی که توی این بخش هست، بخش شهرزاد، انتهای کار چند تا نوت پی در پی میاد که یه فضای نسبتا شادی رو ایجاد
شاده کنه. یکم هم حماسی.
آره این اتفاق میفته. حالا یادم باشه از آقای حکیمانی بپرسم که این موسیقی چیه.
چرا باورتون نشه، من دقیقا همون لحظه که پخش شد داشتم به این فکر میکردم که از آقای حکیمانی بپرسم که
خب الان حالا احتمالا تو گوشی به هم خواهد گفت و میگم. داستان وقتی که من میخونم یا اصلا با اثر هنری مواجه میشم، این ماجرا رو همیشه میذارم تو بخش بعدی. اون مواجههی که باهاش دارم نظر کاملا شخصی ها، اصلا نمیشه عمومیتش داد. به این فکر میکنم که خب من خب از این چه چیزی دستگیرم میشه، چه اتفاقی خواهد افتاد، و شادی رو توی مواجهه با اثر هنری اون شاید نمیدونم واژه‌اش چیه، آموختن از اون، لذت بردن از اون بدونم. حالا دیگه محتوای این تراژدی، کمدی، درام، هر چی میخواد باشه دیگه هست، و از دیدن یه درامی که حتی اشک آدم رو در میاره آدم میتونه احساس لذت هم بکنه دیگه. این لذت با شادی میتونه یکی باشه؟
احتمالاً پیش